الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه ونجيبه محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد وعجل،
سيما بقية الله في العالمين. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه والذاكرين عنه. در بحث توحید، راه‌هایی که گفته شده که انسان می‌تواند از اون مسیرها توحید پروردگار عالم رو اثبات بکنه یا بهش دسترسی پیدا کنه، چند راهه. قبلا ما یک تقسیم بندی رو خدمت دوستان مطرح کردیم، مبتنی بر دیدگاهی بود که استاد آیت الله جوادی و شاید متکیه بر نکاتی که از مرحوم علامه ایشون داشتن بیان کردن، که گاهی اوقات ما از عالم کثرت و عالم خلقت که به شکل متکثره به خداوند و توحید او راه پیدا میکنیم، گاهی اوقات از او به این عالم راه پیدا میکنیم که برعکس، از حق به خلق در واقع. گاهی وقتا که نوع سوم باشه، از خود خدای تبارک و تعالی به خود او راه پیدا میکنیم که شکل سوم، و گاهی اوقات از امور متکثر به امور متکثر بالحق. البته آیاتش رو هم ذکر کردیم. این یک چارچوب که قبلا بحث شد. یه چارچوب دیگری که برای بحث توحید مطرح شده، که این رو از کتاب توحید در قرآن استاد آیت الله جوادی داریم، اون این است که راه‌های وصول به پروردگار عالم چند جوره. در اونجا ایشون فرمودن که گاهی اوقات هست که انسان از آیات آفاقی، یعنی آیاتی که بیرون از خود انسانه ولی آیه است، مخلوق، نشانه خداست، از اون ما راه به خدا میبریم. گاهی اوقات هست اینجوریه. حالا کلیتشو میگم بعد به یکی یکش میپردازم. دو، گاهی اوقات هست از آیه هست ولی آیه انفسیست، یعنی خود انسانه که آیه قرار میگیره برای وصول پروردگار عالم. این دوتا. گاهی اوقات هم هست که انسان با بهره گیری از خود حضرت حق به خود او یا به مخلوقات او راه پیدا میکنه. به نظر میرسه که گرچه گویا از نظر شکلی مقداری این دوتا بحث با هم متفاوته، اما تقریبا هر دوشون در یک مسیر گام برمی‌دارن. حالا سعی می‌کنیم که امروز انشاءالله این راه‌های آفاقی و انفسی و سپس راه سومی که خودش گویا به دو راه تقسیم میشه، این رو توضیحی راجع بهش عرض بکنم.
چهارراهی که جلسه پیش فرمودید، دیدنش این بود که از کثرت به وحدت برسید که فرمودید آفاق انفسه. این یعنی این مباحثی که این جلسه می فرمایید همین توضیح مورد سومه، یه چیز جدیدی
تقسیم بندی رو اگر اجازه بدید ما تا آخرش این چیزی که ایشون در اینجا بیان می‌فرماد بریم، بعد ببینیم با اون تقسیم بندی قبلی تا چه اندازه تفاوت داره. یه قدری تفاوت داره، ولی به نظر میرسه که اون تقسیم بندی چهارگانه که ما اون جلسه گفتیم یه مقداری روی کرده پخته تر و جا افتاده تری رو داره. بله بله، هر دوش مال سید الله جوادی. یکی رو که در هفته قبل گفتیم ما مربوط به کتاب شمس الوحی تبریزی بود، و اینی که امروز میگیم از کتاب توحید در قرآنش. در مورد آیات آفاقی که ما میخوایم از اون به خدا برسیم، شواهدی که ارائه میشه شواهدی است که در عالم خارج میتونه ما رو به پروردگار عالم برسونه. مخلوقات هستن، مخلوقات بیرون از انسان هم هستن، و آیات متعددی هم به این موضوع اشاره داره. مثلا فرض بفرمایید در سوره روم در یک آیه تفصیلی، اگر قرآن دارید سوره روم آیه 21 و 2 به بعد، با این کتاب‌های خط عثمان طه صفحه 406 هست. سوره روم بله، و من اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و من آياته خلق السماوات والارض، از نشانه های پروردگار عالم خلق آسمان ها و زمین. البته بعد و اختلاف و السنتکم و الوانکم هم داره. حالا ما تأکیدمون روی اون قسمت اولش. بعد در ادامه می فرماد ان فی ذلک لآیات للعالمین، این خلق سماوات و خلق زمین و همینطور چیزهای دیگه، اینها نشانه هایی است برای عالمیان انسان ها. انسان ها از این آفرینش زمین آسمان ها راه پیدا می کنند به ذل آیه لآیات، نشانه هایی، نشانه به صاحب نشانه راه پیدا می کنند. خب آسمان ها و زمین که جزء هستی ما من شما نیستن، یک موجوداتی خارج از هستی ما. و در آیه 24 و من آیاته یوریکم البرق خوفا و طمعا، این رعد و برق در شما نگرانی ایجاد میکنه و طمع ایجاد میکنه، نگرانی به خاطر همون هراس و وحشتی که از صدای رعد و برق ایجاد میشه. یعنی آدم از اون آسایش غفلت افزا یک جوری بیرون میاره. خوف بیاد در جان انسان رخنه کنه، از این خوف انسان توجه پیدا میکنه وجودن به یک کسی که امنیت آوره براش. اون امنیت آور پروردگار عالم. خوف و طمع، انسانی که ناامید بود، بحث خوف یه چیزه، بحث ناامیدی یه چیز دیگه، ناامیدانه به دنیا نگاه میکنه و میبینه از هیچ جا راهی برای او باز نمیشه. کشاورزی که زمین خشک لم یزره ای امسال داره، این ناگهان صدای رعد و برق، رعد و برق او رو میترسونه. این ترس یک وضعیت روانی برش ایجاد میکنه، اما از سوی دیگر نگاه طماعانه انسان به این که به دنبال این رعد و برق یک بارانی است. این خوشحال کننده است. پدیده عجیبی، انسان میترسه ولی خوشحالم هست. و ینزل من السماء ماء، بعد خداوند از آسمان باران رو فرو میریزد، فیحیی به الارض بعد موتها، بعد از اینکه این حالات روانی در انسان اتفاق میفته به خاطر اون رعد و برق، به دنبالش باران میاد. این باران زمینی که مرده بود، مرده بود که این مرگ، مرگ مطلق نیست البته، زمینی که سرسبز بود و اون سرسبزی رو الان نداد، کشت رو میتونست بده، امسال به خوشسالی خورده و نداده تا الان. این یه جور حالت موات برای زمین ایجاد کرده، ولی مرگ مطلق نیست، چون بعدش بلافاصله یک سرسبزی ویژه ای رو بعد از این باران میاد. خب اینا، این زمینی که خوش بود بعد از مدت کوتاهی باران که میاد این سرسبز میشه. این نشانه یک رویش، نشانه یک حقیقتی است که بالای سر این زمین کسی است که به این زمین خشک که رفع مشکلات مردم رو میکنه، برای حیوانات برکاتی داره، برای خود در واقع هوای اطراف اثر داره، یک کسی بالای سر کاره که اینا رو همه رو میچرخونه، تنظیم میکنه، کارهای چند صد منظوره میکنه، چند هزار منظوره میکنه. اگه همین ما ردشو بگیریم، همین در واقع آبی که میاد چقدر هوا رو تلطیف میکنه، چقدر حیوانات از این برخوردار میشه، سرسبزی میاد، سرسبزی که میاد هوا خوب میشه، هوا که خوب میشه امکان تنفس بهتر فراهم میشه، نشاط بیشتر، امید در انسانها بیشتر میشه، امید در انسانها که بیشتر میشه انسانها کپی برداری میکنن، میگن چطور میشه که یک زمینی رو بشه احیا کرد اما این دل رو نشه احیا کرد، اون وقت و افقهای ناگشوده رو نشه گشود، اون وقت در کارهایی که انسان درمونده با بهره‌گیری از این آیه ها راه های جدید رو تلاش میکنه و سعی میکنه رعد و برقه های زندگی رو به جان بخره، زلزله های زندگی رو به جان بخره، خودش رو به سختی بندازه، خوف و عرض میشود که نگرانی ها به جانش میفته بیفته، میگه یک سال طول میکشه خودش مقدمات رو فراهم میکنه تا بتونه به اون هدف قضایی برسه. این بهره‌گیری از کجاست؟ از این آیات الهی. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، آدمهایی که قدرت تعقل دارن، قدرت بررسی و تحلیل دارن، قدرت گرت برداری از چیزی برای خودشون دارن، ربط دادن اشیا رو موفق هستن درش، مشابهت ایجاد کردن بین خودشون و اون وضعیت آیات و بسیاری چیزهای دیگه، اینا قدرت عقلانی انسان رو میرسونه. این آدم هایی که این قدرت عقلانی رو دارن، اینا همه آیه است، نشانه است و انسان رو به ذل آیه میرسونه. و من آیاتهی ان تقوم السماء والارض بامره،
چرا خلق آسمان ها و زمین آیه واسه آدمیانه ولی رعد و برق که موجه به خوب بودنه آیه
واسه بله بله
بزرگ بخواهم از لوازم آدمیان میکنم
خوز بخواهم این عالمین بود، من عالمین رو اشتباه گفتم، لل عالمین، لل عالمین نیست. بله، بنابراین آیه برای همه نیست. البته میشه توجیه کرد برای همه هم آیه باشه ها، هم این رو هم بعدی رو، یعنی انسان ها ظرفیت تعقل رو که خدا درشون ایجاد کرده، منتها اونهایی که تعقل رو بالقوت القریبت من الفعل دارن اونا هستن که این آیات رو درک میکنن، اونایی که هنوز خودشون رو نکشیدن بالا اونا این آیات رو استفاده نمیکنن. آیه بعد و من آیاتهی ان تقوم از سما و الارض به امره، از نشانه های خدا این است که آسمان و زمین قائم و برپای به امر پروردگار است. ثم اذا دعاكم دعوتا من الارض اذا انتم تخرجون، بعد ادامه پیدا میکنه دیگه، آیات ادامه پیدا میکنه تا به آیه فطرت میرسه. خب بی آیه فطرت و اینها بحثاییه که مربوط به خود انسانه دیگه، آیات خارجی نیست. بنابراین از این آیه و بسیاری آیات دیگه‌ای که ما در قرآن کریم میتونیم نشانه‌هاشو پیدا بکنیم، آیاتی است که در واقع ما از نشانه‌های آفاقی پروردگار عالم به خدای تبارک و تعالی راه پیدا میکنیم. اون نظم دهنده، اون سامان بخش، اون کسی که اینها رو به هم پیوند داده و یک هدف رو برای اینها به دنبال اون اجزا فراهم آورده، هر کدوم اینها منظور و هدفی دارن، اینا انسان رو به اون مسیر میرسونه.
مجاب داشت این آیه 21 هم که ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اینم آفاقیه؟
این رو من بهش اشاره نکردم برای اینکه تحلیل بخوایم بکنیم، در واقع یک جور ترکیبی از به نظر اینطوری میرسه، ترکیبی از آیات آفاقی و انفسیه. حالا انشالله آیات انفسی رو که گفتیم بعد اون وقت میتونیم مورد رو بر اون تطبیق بکنیم ببینیم همین جور هست یا نه، ولی به نظر میرسه که این جور موارد اختلاف و السنتکم و الوانکم چیزای دیگه یه مقداری ترکیب بین آیات آفاقی و انفسیه. در این حرکتی که انجام میشه به سوی حق تعالی، رونده کیه؟ کسی که داره حرکت میکنه و میخواد به توحید برسه کیه؟ انسان. مقصد چیه؟ مقصد خدای تبارک و تعالی، این توحید دیگه. راهی که طی میشه چیه؟ راهی که طی میشه همون آیات آفاقیه. پس رونده از راه و راه از مقصد متفاوت و جداست. این یه ویژگی آیات آفاقیه که میشه اشاره کرد. ویژگی دوم آیات آفاقی اینه که من
یکی از هم جداست رو میشه توضیح بدین، چون اینها رو هم یه تأثیر دارن، یعنی این آیات نفس انسان تأثیر داره و اینها جدا بودن به چه معنی؟
ببینید سه تا موضوع مختلف وجود دارن، اینا وقت با هم ارتباط برقرار میکنن. سه تا موضوع ما داریم. یک، رونده. رونده انسانه. ما به چی میخوایم برسیم؟ به یگانگی خدا. یگانگی خدا که این من نیست که، درسته؟ یه چیز بیرون از منه، خدایی که یگانه است، خالق منه. من از چه طریقی میخوام به اون خدای یگانه برسم؟ از چه مسیری باید راهم رو طی بکنم تا به اون برسم؟ اندیشه در چه چیزی بکنم؟ تأمل در چه چیزی بکنم؟ تأمل در چیزی که اون چیز مسیر ماست، عبارت از آیات آفاقیه. مثلا شما الان از اینجا میخواید مشرف بشید مشهد الرضا علیه السلام، شما یک فرد، مشهد الرضا یک هدفیه در اونجا، مسیری هم که طی میکنید یه مسیریه که نه عین شماست نه عین مشهد الرضا، ولی شما رو به مشهد الرضا پیوند میده. شما و مشهد الرضا و اون مسیر رو، حالا اضافه بر همه اینا زاد و توشه‌ای که همراه میبرید و خیلی چیزای دیگه، با هم ارتباط برقرار میکنن ولی عین هم نیستن. ویژگی دیگری که این راه داره با این شکلی که ما بیان کردیم اینه که خیلی پیچیدگی نمیخواد. فقط کافیه که انسان تأمل بکنه. کسی کلام نخونده باشه، فلسفه نخونده باشه، ولی از قدرت تفکر برخوردار باشه، یک همچه کسی میتونه از این آیات آفاقی به خدای تبارک و تعالی راه پیدا کنه. خلق آسمان ها و زمین حیرت آوره، خلق این حیوانات با اون پیچیدگی هایی که دارن خیلی حیرت آوره. میبینن دیگه، انسان ها میبینن زیبایی پرهای یک طاووس چطور اینها تنظیم شده، مدیریت شده، از مینیاتور خیلی ظریف‌تر، نرمی بعضی از این پرها عرض می‌شود که از مخمل نرم‌تر، اینها آفرینش پروردگار عالم. خب این چیزی نیست که پیچیده باشه. اینم دومین ویژگیه که برای این راه آفاقی در واقع میشه سراغ گرفت. خب طبعا راه قابل قبول و خوبی. توجه دارید که این راه تا الان که ما مطرح کردیم راه با علم چی بوده؟ حصولی بوده. سوال، آیا واقعا در همین مسیری که انسان طی میکنه راه آفاقی رو، آیا نمیشه فرض کرد که یک در واقع علم حضوری و اشراقی خدا نصیب انسان کرده باشه که به آفاق نظر کنه، به این در واقع برگ و گیاه و پرنده و هر چیزی که مظهر وجود حضرت حق و مخلوق اونه نگاه بکنه، ولی با نگاه بسیار عمیق، با نگاه شهودی، با نگاهی که دیگه از مرحله تصور و امثال اینها فراتره. نمیشه واقعا اینطوری به موضوع نگاه کرد؟ به نظر میرسه که این راه، همین راه آفاقی رو اگر به شکل عمیق انسان نگاه بکنه، همین راه عمیق اگر در واقع با یک چشم بصیرتی مورد توجه قرار بگیره، این راه آفاقی هم میتونه راه شهودی باشه. اون وقت دیگه فقط و فقط حصولی نخواهد. حالا آیه‌ای بر این معنا داریم یا نه، بحثش بحث بعدیمون خواهد بود انشاءالله، باید ببینیم آیه‌ای داریم یا نداریم. ولی به طور معمول حسب تجربه هایی که برای اهل معرفت و اهل نورانیت اتفاق میفته، این علم شهودی هم برای اینجا قابل تصوره که انسان به باطن شی پی میبره، نگاه به او که میکنه تجلیات الهی رو وجدان میکنه، لمس میکنه. اگر اینجوری باشه، اون وقت ما برای راه آفاقی دو لایه باید قائل بشیم. یکی لایه که متکی بر مفاهیم ذهنی و علم اصولیه، یکی لایه عمیق‌ترش که علم حضوریه. گویا در کتاب توحید در قرآن به این نکته اشاره نشده که این دوتا لایه رو میشه تصور کرد، فقط همون بحث تصوریش مطرح میشه.
مثلا من خود به یک درختی نگاه میکنم، میبینم خب یک موجودیه، هر موجودیه اینجوری با صغرا کبرا برسن،
اینجوری میشه. آره اون مفهوم ذهنی.
یه موقع هم هستش که اون چیزی که امیرالمومنین میگه که من در یک چیزی نگاه میکنم قبلش و درش و بعدش خدا رو میبینم.
اگر اونجوری بشه که قبلش و همراهش و بعدش بخوایم توضیح بدیم، اون وقت دیگه آیه آفاقی نخواهد بود. درسته؟ برای خاطر اینکه شما از خدا به او رسیدید، یعنی چون خدا رو میبینید اون رو اینطوری میبینید که در واقع تجلی ذات پروردگار عالم است و اینا. اون وقت میره توی اون بحث از خدا به خلق رسیدن، نه از خلق به خدا رسیدن. شاید البته توفیق الهی که حتما باید باشه انسان در شهود به جایی برسه، کما اینکه در بحث‌های تصوری و ذهنی هم باید به جایی برسه، اما برای اینکه بشه تصویر درستی از این معرفت شهودی کرد، بگیم که بحث این نیست که قبلش خدا رو به وجدان و شهود دیده و بعد از طریق خدا به این خلق، نه، این به حسب اون تقوایی که خدا بهش عنایت کرده و زحماتی که کشیده و عنایاتی که پروردگار بهش کرده به یک شیء نگاه میکنه، باطن اون شیء رو در میابه و بعد به خدایی که قیم اون شیعه میتونه شهودن راه پیدا کنه. در مکاشفات بعضی از اولیا هست که اینها وقتی که مثلا از حالا همیشه شاید نبوده، حال بوده، مقام نبوده، ولی درخت رو که میدیدن، این درخت با همه وجودش لا اله الا الله گو بوده و اینا با گوش جان لا اله الا الله و تسبیح او رو میشنیدن. این یعنی شهود وجدانی اون درخت که این دیگه، چون ولکن لا تفقهون تسبیح هم دیگه، اونا تسبیح های خودشون رو دارن در عالم واقع، ولی قرآن میفرماد شما ها نمیفهمید، گوش جانتون باز نیست، لا تفقهون تسبیح هم. اون وقت اگر کسی بتونه خدا کمکش بکنه این حجابه برداشته بشه، حجاب از عالم ماده برداشته بشه، این اون شی رو میبینه که لا اله الا الله میگه، لا اله الا الله گفتن این رو وجدان میکنه، فقر شی رو وجدان میکنه و این فقر لازمش اینه که اون حقیقتی که قیم این هست رو هم به شهود دریاب. بنابراین میشه یه همچین تصویری رو برای آیات آفاقی کرد. و اما آیات انفسی، این توضیحی که دادم آیات انفسیمون خیلی کارمون باهاش راحت تر میشه. بله، دوم این که سهل الوصوله، البته یعنی این که هر کسی میتونه بهش راه پیدا بکنه، یه کمی تعقل بکنه، منتها این مال اون آیات آفاقی بود که قرار بود با مفهوم و تصور و تصدیق کار بکنه که بگه که خب اینا مخلوقن، هر مخلوقی هم خالقی داره، پس اینا خالقی دارن، اینا آیات او هستن، خدا قیم اینها هست، هی در مقام تصور و تصدیق هی بگه. اما وقتی اینا رو داره میگه، یک لحظه هم به قلبش این معانی ننشینه، بعد انگار داره جبر و مثلثات میگه مثلا، بله، بعد میره کلاس دیگه، مثلا قراره این چیز دیگه درس بده، چیز دیگه درس بده، یعنی موضوعی از موضوعات میشه، اصلا در دقیق روحیش نیست، این میشه. اون اولی میشه تصوری و امثال اینا، مانند کسی که صحبت از مثلا بوی عطر یاس میکنه، تمام مشخصاتشو میگه، اما یه بار زحمت نکشیده بره تو باغ و این بو رو در واقع استشمام بکنه، اصلا استشمام نکرد، اما در مقام فیزیکدان میاد تمام مشخصات عطر گل یاس رو برای امام میگه که مکانیزماش چطوریه، حتی برای اینکه شیمیدان هم میاد میگه اگه بخواید این عطر بهترم بشه میتونید این مواد رو در گیاه تزریق بکنید تا اونجوری بشه، از این کارا، ولی خودش اصلا بهره نداره. این شبیه بعضی از مبلغینه که دائم انبانها و کیسه ها و هر طبقه های لذیذ غذا و حلوا و اینا رو، شیرینی رو برای این و اون میبرن، اما خودشون یه دونش هم در واقع نچشیدن که از این حلوا لذت ببرن، که مینویسیم یادداشت میکنیم اینا که بریم جای دیگه بگیم، طرف میگه آقا یه خوردشم آخه خودت چرا همه رو گذاشته اونجا که ببری به اونجا بدی؟ یه خودم به دلت بنداز این چیزا رو. سخته دیگه، سخته. یکی از اساتید بزرگوار، خیلی معظم، ایشون میفرمود که قدرت شیطان قدرت سنگینیه. وقتی داریم حتی تفسیر مینویسیم، تفسیر که مینویسیم، وقتی مینویسیم شیطان هیچ کاری نداره. 10 صفحه، 15 صفحه، 20 صفحه در یه جلسه آدم مینویسه، اصلا شیطان باش کار نداره. اما تا میاد آدم تأمل بکنه که در محضر خداست، آره، میخواد یه حرف زشتی آدم بر دهانش جاری بشه، تأمل بکنه که در محضر خداست، تا میاد این تأمل رو بکنه، تا میاد الله اکبر نماز رو بگه، شیطان شروع میکنه به فعال شدن. تو قبل اصلا کاری نداشت به این کارا، یعنی هیته امن بود آدم هر کاری میخواست بکنه. پس معلوم میشه میدان مجاهدت میدان نوشتن نیست، میدان عمل. همین که الله اکبر رو میگه، میخواد تمرکز حواس پیدا بکنه، شیطان با همه قدرتش میاد، هی سعی میکنه این از مسیر خودش منحرف بکنه. اینم آیه است دیگه، اینم از همون آیه های حالا انفسیه که میگیم که چقدر انسان برای رسیدن به کمال باید مجاهدت بکنه و چقدر فقیر به توفیق الهی. توفیق الهی نباشه شیطان برده. قوی نیست، ولی خب آدم باید پشتش به کوه باشه که نبرن آدمو. اون قوی نیست، بله اون قوی نیست، ولی رها کردیم خودمون، یه قطره کردیم، یعنی خودمون پذیرفتیم که یه قطره ایم. خب قطره هم با یه باد خشک میشه دیگه، میره اصلا، چیزی ازش باقی نمونه، باید وصل به دریا. راه انفسی همین راه خودشناسیه. بله. بله بله. آره تو یه لایش اینجوریه. حالا عرض میکنم. دو تا اینم مثل همون آفاقی دو تا لایه داره. یه لایش این که ما در مورد خلقت خودمون رو بررسی کنیم. مثلا در همین آیات شریفه از 20 به بعد سوره روم بعضی جاها مربوط به انسانه، در مورد خلقت انسان از علقه و مزغه و امثال اینها هم اینا رو داریم. ما انسان میبینه از چی آفریده شده، من از چی آفریده شدم، وقت اینطور به خودم میبالم و اینطور تکبر و بعدم از دست میرم، به زودی همه دیگران رفتن، منم رفتم. مرحله پیدایش تا مرحله مرگ خودم رو در نظر میگیرم. این تأمل کردن ها و اندیشیدن ها در این موضوع، در مورد چی دارم فکر میکنم؟ در مورد خودمه. رونده کیه؟ من میخوام به چی برسم؟ میخوام به توحید پروردگار برسم. من رونده البته با مقصد و مقصود فرق میکنم، اما از چه راهی دارم میرسم؟ از راهی که راهش خود من است، مسیر خود منم، رونده و مسیر یکی هم. در خودم میاندیشم، در خلقتم و در ویژگی های دیگرم. اینجا اندیشه است، یکی مرحله اندیشه است. این اندیشیدن ها خوبم هست و اینها، ولی بیشتر باز بحث تصوری و ذهنی و ایناست، کف کار در واقع، حد اقلش اینجوریه، آغازش اینجوریه، اندیشیدن درباره خود. کار خوبی هم هست، بحثم میکنیم، یه ساعت دو ساعت در مورد آفرینش خودمون صحبت میکنیم. اما یه لایه عمیق‌تری این همون آیات آفاقی داره که در خودم نگاه میکنم، خودم رو میبینم، من کیم. این من کیم رو با یک نگاه وجودی، یک نگاه شهودی، آدم سوال از همه وجودش برمیخیزه که من کیم، این چیستی من، این چیستی من، این فقر من. احسان یه وقتی به اضطرار که میرسه تمام راه ها رو زده، زندگی دیگه اینطوری. در یه مواردی به در و دیوار میزنه آدم از تمام چیزهایی که فکر میکنه اینا میتونن عامل در واقع گشایش باشن، میره جلو و متمسک بهشون میشه، از هیچکی هیچ کاری بر نمیاد، تمام زمین و آسمون قفل میشه. اون وقته که اضطرار برای انسان شکل میگیره، انسان میبینه ناتوان علل اطلاق، هیچ کاری ازش بر نمیاد، هیچ کاری ازش بر نمیاد. همون کسی که داره در یک قایقی دچار طوفان‌های سهمگین دریا شده داره از دست میره، به هر کجا تمسک کرد به جایی نرسید. امام صادق ازش پرسید اون موقع که این اتفاق برات افتاد امیدی هم داشتی که از اون فردی که این حالت رو برایش حضرت متصور فرمونه، امیدی داشتی که اوضاع درست بشه و کسی به دادت برسه؟ گفت بله. حضرت فرمود اون همون خداست، من عرف نفسه فقط عرف ربه. انسان خودش رو بشناسه میبینه فقر مطلقه، هیچی نداره، وابستگیه، یه پرکاهیه که باز پرکاه یه جرمی داره، اون هم نداره، پرکاهیه که اون در واقع حقیقت هستی که پروردگار عالمه او رو به این طرف و اون طرف میکشونه، باید متکی به اون باشه. این هم یک روی کرده عارفانه، روی کرده عرض می شود که شهودی در راه انفسی که انسان خودش رو بشناسه و چقدر قیمت داره این. یعنی کسانی که به مقامات عالی میرسن اون کسانی هن که میتونن معرفت نفس رو برای خودشون فراهم بکنن. معرفت نفس اتفاق بیفته دیگه همه چیز هست، چون نفس یک موجود وابسته است، نمیشه شما امر وابسته رو بشناسی و اون کسی که رفع وابستگی میکنه و این قائم و قیم اینه اونو نشناسی، امکان نداره نشناسی. وابستگی شناسی همان و قیم شناسی همان. اینو وقت میشه و فی انفسکم افلا تبصرون، آیا در خودتون شما نگاه نمی کنید؟ یعنی بصیرت به خرج نمیدید؟ بنگرید به درون خودتون و فی انفسکم افلا تبصرون. این دیگه بحث فقط بحثای تصوری که من چجوری خلق شدم چجوری نشدم اینا نیست، بحث اینه که واقعا انسان وجدان کنه اون وابستگی و نیازمندی حقیقت خودش رو. این میشه راه دوم.
حالا اگر نفس رو از این جهت که جرمیه مثلا این خلقت رو داره این شکل بخواد از این جهت بررسی بکنه، این شکل آفاقی
مال خودشو ها، شخص خودشه دیگه، خودش رو دیگه،
خودش هم از این جهت جزو آفاقه، اون نفس انسان که اون
جسمش. آره به نظر دقیق که همین هم هست واقعا، یعنی چون هویت انسان به نفسشه، واقع مطلب همینه. منتها به نظر تسامحی برای اینکه بتونیم یه تقسیم بندی آفاقی و انفسی توی اون لایه اولیه تصوری و تصدیقی داشته باشیم اینو میگیم، ولی به واقع همینطوره. یعنی ما در خودمون هم که نگاه میکنیم که چی بودیم و چی شدیم و فلان، اگه با این نگاه ویژه باشه، و چون به هر حال نفس هم هست که حقیقت انسانه، ولی این بدن، این دست من سلول‌هاش میگن هر 20 سال به 20 سال کامل عوض میشه، عوض میشه، پس این منیت من رو تأمین نمیکنه، نفس من رو تأمین نمیکنه. بله به نظر دقیق همینطوره.
جا به نفس من انسان و هویت روحی انسان کم اصله، اون حالا با آفاق هست، یعنی در این بدن نازل شده، ولی غیر از آفاق هست.
بله نه نفس که همینطوره، نه ایشون بدن رو دارن میگه. آره
نفس کردن.
آه نه درسته دیگه، شما منظورتون این بود. بله نه بدن یه چیزیست که وجه آفاقی داره در واقع. در آیه شریفه هم به هر دوی اینا اشاره شده. آیه شریفه که بعدن راه سوم که هنوز ما نرسیدیم بهش توضیح میده، سنوریهم سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، ما آیه های خودمون رو در آفاق بیرون و در نفس اینها ارائه میدیم بهشون، حتی یتبین لهم، تا برای اینها روشن بشه که چی؟ انه الحق.
اون زمان نبوده این
هر؟ کجا؟
این آیه سنوریهم،
سنوریهم دیگه یعنی به خلق دیگه، خلقی باید پیدا بشه، خلقی که در آسمان ها و زمینه و خلقی که انسانه. بعد خدا میفرماید ما به این انسان همون آیات بیرون خودشو نشون میدیم، آیاتمون رو در بیرون خودش، هم آیاتی رو در درون خودش نشون میدیم که چی بشه؟ حتی یتبین لهم انه الحق، که اون الله حق اونه، اینها حق نما هستن. آره یعنی خیلی دور نیست، یعنی تصور نشه که حالا آینده میخواد یه پروژه سنگین طولانی بخواد انجام شه آخرش این میشه، نه سنوریه به زودی به زودی.
خاطر این صرفا گفتنش که انسان از همون اول خلقتش نمیتونه این درک ها رو داشته باشه، به زودی ولی درک میکنه، یعنی به یه سنی که میرسه، به
13 میرسه، به 14. بله 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 میتونه، حالا شاید کمتر حتی. بله سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، طول نمیکشه، چیزی نیستش که منوط به یه سری شرایط دست نیافتنی باشه.
بله این نکته‌ای هم که داره اینه که فاعل این نشان دادن رو خدا میتونه، یعنی که
ولی این توجه دارید دیگه، سنوریهم جمع نوریهم، نمیگه اوریهم، نوریهم ما نشان میدیم، ما نشان میدیم. بله سنوریهم آیات نافل آفاق آیات من، نمیگه آیاتی، آیات من. سنوریهم آیات نافل آفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، انه الحق. ولی شاید از کسرت به وحدت نباشه، شاید بعضی جاها که بحث جمعه بحث اون عظمت و جلال پروردگار عالم رو میخواد، اون هیبت الوهی رو میخواد، اون شکوه و قداست خودش رو بگیم ما داریم این کارو میکنیم، ما این ما یک وجه جمعی داره، ذهن انسان نسبت به ما هنوز چون با توحید که چیز نشده، باید برسه انه الحق، هنوز به اون انه الحق نرسیده، چون انه الحق نرسیده به اون وحدت نرسیده، این حالا باید مجذوب و مغهور اون جلال بشه، ما این کارو کردیم، خدا با ما اون وحدت خودش رو و اون قدرت خودش رو، همه چیز خودش رو سعی میکنه در بر ذهن انسان غلبه بده، ما این کارو کردیم، این در مقابل اون جلال ما مقهور میشه، اون وقت میره به آیات نگاه میکنه، به آیات که میرسه آیات آفاق و انفس رو میبینه، بعد میفهمه اون جلال که به شکل ما بود در واقع به شکل هو است، او انه الحق، اون حقیقت دست نیافتنی واحد. باز نمیگه انی یا انن الحق، چون قرب و اون هیبت رو حفظ میکنه، هیبت بیشتر هم میشه، تازه فاصله خیلی زیاده، عظمت خیلی زیاده، و اون وقت این از اون وجه، فقط حسنش اینه، نکتش اینه که این از اون وجه جمعی اون هیبت به وجه وحدت پروردگار، وحدت دست نیافتنی، انه الحق، حق اون، به اون میرسه. شاید ها اینا احتماله، قطعی ما نمیتونیم.
تو زبان عربی
تو زبان فارسی برمید ما برای ابراز عظمت و بزرگی و جلال و شکوه از ما استفاده
می‌کنیم. انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر.
ولی مثلا در زبان عربی چه بسا این جمعی که میخواد استفاده کنه برای این نشون بده که اسباب و مسببات تمامی سلسله اسبابی که در اینجا برای نشان دادن انه الحرفه تمامی این سبب ها میرن کنار، اون سبب اصلی که خدای متعال اون باقی میمونه انه الحرفه.
اینجا میگه آیات نا، ما میخواد خدا میخواد آیات ملائکه رو به ما بگه. ناشو اینطوری که شما میگید باید ملائکه هم باشن دیگه. اینجا میخواد آیات کی رو بگه؟ نا با نوریهم با هم همخانه. خب نا میخواد خودشو بنه، خودشو نشون بده، فقط خودشو، کاری با ملائکه نداره. الان فقط راهیابی به الله مهمه. هر چی در مورد نا بگیم باید در مورد نوریهم هم بگیم. نا چون بحث خود خداست، نوریهم نمیخوام بگم که در هیچ کجا این موردی که شما میگید نیستا، شاید در بعضی جاها بشه تصویر کرد، ولی اونقدری که آدم به نظرش میرسه که درسته اینه که در خیلی جاها جنبه های اون شکوه و جلال انا فتحنا لک فتحا مبینا، ما این کار کردیم، ما انا نیست رو کار، انا انزلنا حفی لیلت القدر. اون وجه عظمت پروردگار اگر در ذهن راسخ بشه، انسان تمکینش در مقابل خدا بالا بره، دیگه همه چیز حله. این تمکینه حاصل نمیشه. برای اینکه این تمکین حاصل بشه، این وجه جلالی و وجه شکوه و قدسی خودش رو خدا میخواد که با اون جنبه جمعی بیان بکنه. مگر اینکه دیگه توحید اونقدر قوی بشه که حتی یتبین لهم انه الحق، اگه به حق واصل شد دیگه اون وقت وحدت هم خودش به اندازه کافی غلبه و قهر داره، شکوه داره که این رو بله که کوه نفسانیت این رو به کلی خالی بکنه و بپاشونه و این بشه اون مظهر جمال و جلال الهی.
درسته
میگه
خداوند تعالی وقتی میخواد از خودش یاد بکنه، موقعی که یه مخاطب عام میداره از نا استفاده میکنه، وقتی که مخاطب خاص میشه یعنی یک فرد میشه از زمین مفرد قائل استفاده میکنه، و اگه مخاطب خاص باشه یعنی یک خاصی که ویژه هم باشه مثل انبیا باشه، از نی استفاده یا متکلم وحد استفاده.
انا فتحنا لکه، برای تو انا فتحنا لکه.
نه این مخاطب قرآن درسته که پیغمبره، ولی این یه بیانیه به
پیغمبر،
به در میگه دیوار
میشه، همه میفهمن. نه این برای پیغمبر اکرمه که فتح بزرگ برای پیغمبر اتفاق افتاد. خب
من میخوام بگم که یه رابطه هست بین مخاطب و اون زمینی که خداوند استفاده میکنه برای خودش.
اون رابطه چیه؟
میگم که اگر یه وجهه عمومی داشته باشه که همه باید بفهمن، از زمایر جمع استفاده میکنه، ولی اگه یه وجه عمومی اونجوری نداشته باشه، از ضمیر ضمیر قائل مفرد قائل استفاده کنه، ولی وقتی یه مخاطب خاص باشه مثل نبی خاصی باشه، مخاطب خدا تو اون آیه اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی، کلمه وحده استفاده میکنه برای اون.
آیه شریفه میفرماد انا اخلصنا هو بخالصت ذکر الدا، ما این بنده خاص خودمون رو انا ما این کار کردیم، اخلصناه به خالصتن، یک کار ویژه براش انجام دادیم. چی بود اون کار ویژه؟ ذکرت دار، یاد قیامت، مالی یه فرده، ولی این ناورده.
نه، الان این آیه واسه کی نازل شده؟
این کار خودش نبود، کار ما بود که این رو
ببینیم. درست بود، داره به ماها میگه که ما واسه اون این کار رو کردیم.
برای فهمیدنه؟
نه، مخاطب این کلام اون شخص نیست. من میخوام بگم که
نه اگه اینجوری باشه که ببینید، اگه اینجوری باشه تمام آیات قرآن مخاطبش همه مردمن، بنابراین اون وقت اون باز مشکل پیش میاد برای اون آیاتی که انی آورده. انی انا اللهی که خدا به موسی گفته، خب همه باید بفهمن دیگه، اینطوری که شما میگید اینجوری میشه. بعد من این رو بررسی کردم با قصه اینکه علل و عوامل با هم باشن پس میشه انا یا چیزایی از این دست، کار درست نمیشه. بسیاری از آیات اون وقت مورد نقض میتونن برای این طرح باشه. نه، مخاطبش هم مسئله نیست، مخاطبش هم مسئله این نیستش که چون حالا همه میخوان بفهمن یا خطاب به یه فرد خاصیه یا نیست این ملاک باشه، اینم باز موارد نقض زیاد داره. اما اون چیزی که من عرض میکنم در موارد متعددی در آیت شریفه این چیز داره، جا داره. نمیخوام بگم این همه رو پوشش میده، چون ممکنه انا در واقع دلیل اینکه انا میاد چند تا چیز باشه. بله، در بعضی جاها یه چیزی باشه، در بعضی جاها یه چیز دیگه باشه، این رو انکار نمیکنم. ولی قاعده کلی که بخوایم بگیم که مخاطب اینجوری بوده و اینا، نمیشه براش ذکر کرد، چون میتونیم راحت مورد نقص پیدا کنیم. سومین نکته ای که سومین راهی هم که برای عرض میشود که رسیدن به توحید هست، از خود تأمل در حقیقت هستی است که از آیه اولم یکف بربک انه علی کل شیء شهید استفاده شده، که از خدا به خدا برسیم. اینو شما حتما مطالعه بکنین، هم خود آیه رو هم تفسیرهای این آیه رو، چون اینجا شهید رو معنای مشهود گرفتن، بعد هم از روایات و اینها که در باب توحید در کافی شریف یا در توحید صدوق هست، اونها رو هم معرفت الله بالله داریم، یه بابهایی که اینجور بحثا رو میکنن. اون روایت هم اگه بتونید ببینید خیلی خوبه، که انشاءالله در جلسه دیگه این بحث رو یه مقداری دامن گستر راجع بهش بپردازیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
بله.